بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که مصنف در تبیین و توضیح شرع سه تا بیان و سه تا تقریر دارن. تقریر اولشون رو به تمامی خوندیم، وارد تقریر دوم شدیم. در تقریر دوم ابتدا شرع رو تقسیم کردیم به دو قسم. یک قسم عبارت از شرع وجودی بود که منتهی می شد به امر عدمی، یکی هم همون عدمی بود که اون امر وجودی بهش منتهی می شد. گفتیم اون امر وجودی چون به لحاظ دیگری شر نیست، بلکه به لحاظ انتها و منتهی شدنش به اون امر عدمی شر است، او رو ما شر رضا قرار نمی دیم. ولی اون عدم چون هیچ حالتی و هیچ حیثی ندارد جز شر بودن، او رو شر به ذات قرار میدیم. یعنی اون امر وجودی در بعضی حالات شر نیست، به لحاظی هم شر هست، اما اون امر عدمی به کل لحاظ شره. پس ما اون امر عدمی رو شر به ذات قرار میدیم، امر وجودی رو شر به العرض، و یعنی شری که منتهی به شر به ذات میشه. اینو توضیح دادیم. بعد از اینکه این مسئله توضیحش تموم شد، ایشون وارد این بحث میشن که شر وجودی رو بحث کنن، ببینن که این شر از کجا تولید میشه، ببینن که این شر چگونه منشأ پیدایش اون شر به ذات میشه. بعد از اینکه این رو بیان کردن، نحوه پیدایش شر به ذات رو گفتن، وارد مطلب بعدی میشن که این شر بذاتی که از این خیرات، از این امور وجودی حاصل میشوند بسیار کمند. ما خیراتی داریم دائمی، خیراتی داریم اکثری، یعنی همین شیئی که مستلزم شر است برای بعضی موجودات دائما خیر ایجاد میکند و برای بعضی موجودات اکثراً خیلی ایجاد میکنه، برای اقل موجودات هم احیانا شر تولید میکنه. همین امر وجودی، هر امر وجودی که مستلزم شر باشه این سه حالت داره، یعنی برای بعضی موجودات دائما خیره، برای بعضی موجودات اکثرا خیره، برای بعضی موجودات اقلا شره. خب معلومه که این امری که خیر دائمی و خیر اکثری دارد نباید فدای اون شر اقلیش بشود. ما به خاطر اون شر نباید این امر خیر رو ترک کنیم، بلکه این امر خیر باید انجام بگیرد. بعد از اینکه این مطلب ایشون بیان میکنه، میفرماد که چون جهان ماده این چنین است که این امور وجودی احیانا دارای شر میشوند و شر اونها رو رها نمیکنه، کسی که این امور وجودی رو اراده میکنه و میخواد اونها رو ایجاد بکنه، شری را هم که این امور وجودی مستلزم اون شر هست نیز اراده میکند، به خاطر اینکه میبینه این شرور این امر وجودی رو رها نمیکنه. پس خود این امر وجودی میشود مرضی به ذات و اون امر عدمی که حاصل این امر وجودیست میشود مرضی به العرض. خدایی که میخواهد این امر وجودی رو به خاطر خیرات دائمی یا خیرات کثیرش خلق کنه، اعتنایی به اون شر قلیل نمی کنه، ولی توجه داره که اون شر قلیل لازمه این امر وجودی هست. ناچار وقتی این امر وجودی رو اراده می کنه، اون شر قلیل هم اراده می کنه. وقتی به این امر وجودی رضایت دارد و قضایش به او تعلق گرفته، با اون شر هم که امر عدمیش رضایت دارد و قضایش به او تعلق گرفته. منتها این امر وجودی به لحاظ خیراتش می شود مرضی به ذات و مقضی به ذات، اما به لحاظ شرورش می شود مقضی به العرض. اون شرور می شود مقضی به العرض و مرضی به العرض، یعنی اون امر وجودی به خاطر خیراتش خلق می شود نه به خاطر شرورش. شرور به خاطر این که خیرات رو رها نمی کنند مقصودند و مورد رضایت. این کل بحثیست که در تقریر دوم باقی مونده که در جلسه گذشته توضیح داده شد، الان هم تا حدی تکرار شد. خب همونطور که توجه کردید ما در باقی مونده این تقریر سه تا مطلب داریم. یکی این که امور وجودی گاهی منشأ شر می شوند. دوم این که همین امور وجودی که من گاهی منشأ شرند برای بعضی موجودات اکثرن و برای بعضی دیگر دائما منشأ خیرند. پس همین امور وجودی هم شر قلیل دارد هم خیر کثیر یا اکثر یا دائمی دارد و نباید به خاطر اون شر قلیلش ترک شود. مطلب سوم هم این بود که اگر چنین است همونطور که خیر این امر وجودی مورد رضایت اون شر هم که از این امر وجودی منتقل میشه مورد رضایت. این ست مطلب رو میخوام بگیم. حالا وارد مطلب اول میشیم که این امور وجودی مستلزم شر هم هستند، البته نه در همه اشخاص بلکه در بعض اشخاص. بیان مطلب اینه که دو تا سبب با هم مستمع می شوند، هر دو با هم تأثیر می گذارند، بعد شری به وجود میاد. یک سبب مربوط به فاعل، یک سبب مربوط به قابله، به طوری که اگر این دو سبب یکیشون منتفی بشن دیگه شر حاصل نمی شه. مثلا فرض کنید وقتی می خواد لباس انسانی بسوزه، خب شر بر اون انسان. دو تا سبب باید باشه، یکی آتشی روشن بشه تا بتونه بسوزونه، یکی لباس هم اثرپذیر باشه که بتونه بسوزه. اون باید آتش حاصل بشه که بسوزونه، لباس هم باید اثرپذیر باشه که بسوزه. اون وقت در اون صورت ضرر برای این شخص حاصل میشه. یا اگر مثلا دستش سوخت پاش سوخت اونم به همین صورت باید عذرش عذری باشه که اثر بپذیره تا شر تولید بشه. اگر آتشی نباشد، یعنی در طرف فاعل آتش فاعلی نداشته باشیم، یا فاعل کارش رو اونجور که باید انجام بدهد انجام ندهد، یعنی نسوزونه، یا اینکه قابل مثلا دست انسان مثل سنگ باشد اثر نپذیرد، خب در این صورت شری حاصل نمیشه. آتش هم به بدن انسان تماس برقرار میکنه ولی هیچ کاری نمیتونه انجام بده، سلامتی رو نمیتونه فوت کنه. اما در صورتی که هم فاعل فعالیت خودش رو وظیفه فعالیتش رو انجام بدهد، هم قابل تأثیر تأثیر باشد اثر پذیر باشد، در این صورت هست که دو تا سبب با هم جمع و شر تولید بشه. این مطلب ابتدای مطلب اوله که مصنف وقت ورود در این مطلب این چنین توضیح میده. بعد وارد تشریح همین مطلب اول میشه و در تشریح این طور میفرمد که لازم است که خدا مادیات رو صادر کند، فسایدش اختزا میکند و نمیشود که مادیاتی که استعداد وجود دارن، تقاضای وجود دارن، مورد فیض قرار نگیرن و جود خدا اونها رو صادر نکنه. پس واجب است که مادیات از او صادر شدن. در بین مادیات ما یه قوای فعاله داریم، حالا چه قوای طبیعی باشن مثل آتش که میسوزونه آب که تر میکنه، چه قوای ارادی باشن مثل مثلا فرسون قوای محرکه ما، یا قوای محرکه هایی که در بعضی موجودات دیگر غیر انسان وجود داره که همه ارادی هست. بالاخره یه قوای فعاله داریم، حالا یا ارادی یا طبیعی، که اینا اگر بخواهند وجود مناسب خودشون رو داشته باشند باید فعالیتشون رو بکنند، نمیشه فعلشون رو تعطیل کنند و اثرگذار نباشند. در بین موجودات یه قوای فعاله این چیزی داره. ما در بین موجودات یه موجودات منفعله داریم که از این قوای فعاله اثر میپذیرند و اون موجودات منفعلا باید اثرپذیریشون باشه و الا نمیتوانند وجود مناسب رو داشته باشند. مثلا این ماده در صورتی به وجود مناسب خودش موجود است که بتواند صور مختلفه رو بپذیره. هر ماده این چنینه، در صورتی میتواند وجود مناسب داشته باشه که اثرپذیر باشه. خب پس از خدا باید موجودات مادی صادر شود. این یه مطلب. در بین این موجودات مادی قوای فعاله هستند که وجود مناسبشون این است که کار انجام دهد. قوای موجودات منفعله هستند که باز وجود مناسب اونها این است که اثر نپذیرند. چون لازم است که خدا مادیات بیافرینه و مادیات این دو قسمند، پس این دوره سازنده میشه و اتفاق میفته که حرکتی رخ میده، قوای فعاله به قوای منفعله التقا پیدا میکنند، یعنی ملاقات میکنند با هم. بر اثر التقا بالاخره چون قراره که او اثر گذار باشه، این اثر پذیر باشه، تأثیر و تأثیر حاصل میشه و بر اثر این تأثیر و تأثیر اون قوای منفعله یه چیزی رو از دست میدن، ولی حالا یه چیزم بگیرن، ولی بالاخره یه چیز از دست میدن، اون از دست دادن میشه شرط. پس توجه میکنید که نحوه منتهی شدن امر وجودی به امر عدمی به چه صورت بود؟ به این صورت بود که ما در جهان، یعنی تبیینش این بود که ما در جهان قوای فعاله داریم، قوای منفعله داریم و باید هم اینها باشند، چون خدا باید موجودات مادی رو به خاطر اقتضای فیضش بیافریند، به خاطر جودش بیافریند. پس این دوتا باید باشند، این دوتا قهرن در عالم حرکت حرکت میکنند و قهرن به هم التقا پیدا میکنند و بعد از التقا وجود مناسب او اختزا میکند که اثر بگذارد، وجود مناسب اینم اختزا میکند که اثر بپذیرد. این تأثیر و تأثیر باعث پیدایش اون امر عدمی و فقدان کمال در اون منفعل میشود و این فقدان کمال میشود شر. پس اون امر وجودی منتهی به شر میشه. این تبیین مطلب که از خارج دیدید خیلی مسئله نداره، ولی از روح گرفته توجه داره. صفحه 420 رسیده بودیم، صفحه 4. و اما شرور التي تتصل به اشیاء هی خیراتون فإن ما هي من سببین. شروری که مرتبطند به اشیائی که اون شرور به اون اشیاء خیراتند، خود اشیاء خیراتند، ولی شروری به اینها مرتبط می شوند، یعنی از اینها حاصل می شوند. قبل از این خط گفته بود که بعضی از شرور هستند که سببشون نقصانه و اینها خیرات دیگه نیستن، به همه لحاظ شرن. فلیسه ذالک بالحقیقه خیرن به قیاس نشئه، بلکه به همه لحاظ شرن. اما یه شروری داریم که به همه لحاظ شر نیستن، مبدأ اونها امری خیر که منتهی می شود به این شرور، یعنی به تعبیرشون شروری هستن که متصل میشن به اشیا و مرتبط میشن به اشیایی که خود اشیا خیراتن، خود اشیا خیرن، شر نیستن، اونطور منتهی به شر میشن. فعین نماهیه یعنی اون شرور من سببین، من مسیحه ناشی میشود این شرور از دو سبب. دو تا سبب اگر با هم مجتمع بشن شر پیدا میشه، هر یکی از این دو سبب اگر منتفی شدن دیگه شر حاصل نمیشه. یک سبب مربوط به قابل، یک سبب مربوط به فاعل. اما سبب قابلی، سبب من جهت الماده، یک سبب از ناحیه ماده است که عبارت از این است انها قابلتون لصورت و العدم، تفسیره، تفسیر سببی است که من جهت الماده باشه. از طرف ماده این سبب چیست؟ این است که این ماده قابل صورت به عدم هست، قابل است که صورت رو بگیرد به کمال برسد، صورت رو از دست بدهد مبتلا به شر بشود. بالاخره وقتی این صورت رو از دست میده مبتلا به شر میشه، ولی صورت رو بعدی بگیره، بالاخره نسبت به این از دست دادن مبتلا به شر میشه. این سببیست از ناحیه ماده که ماده شأنش این است که قابلیت صورت و عدم صورت رو داشته باشه. این از طرف ماده. و سبب اون من جهت فاعل، یک سبب از طرف فاعله که مثلا نار سوزاننده است. این دو تا سبب باید جمع بشوند تا شرط تولید شود. اگر از طرف ماده قابلیت نباشد، از طرف فاعل فاعلیت نباشد و اثرگذاری نباشد، شرط پیدا نمیشه. برای اینکه شرط پیدا بشه باید هر دو سبب با هم حاصل باشند. حالا فإنه لما وجد، این توضیح همین بحثه. جواب لما شیش خط بعد، یعنی خط 11 همه این صفحه، لم یکون بدون اونجا میاد. این که من الان توضیح میدم که جواب لما با فاصله میاد، چون ما تو شرط لما خیلی حرف داریم تا به جواب برسیم خیلی طول میکشه. اول جوابش عرض میکنم که شما منتظر جواب فعلا نباشید، ما فعلا مباحثمون تو شرطه لماس. در شرط لماس سه تا مطلب میگه، سه تا مطلب رو جمع میکنیم میشه شرط، یا چهار تا مطلب، چهار تا مطلب رو جمع میکنیم میشه شرط. بعد جواب رو میگیم. مطلب اول این که خدا باید مادیات رو ثابت کند، خیلی روی این اختزا داره، جود روی این اختزا داره. این مطلب اول. مطلب دوم به لحاظ سبب قابلی است. موجودات که منشعله باید اثر پذیر باشند و صور مختلفه رو بپذیرند. اگر مؤثری در اونها اثر گذاشت نباید مقاومت کنند بل اثر بپذیرند. این مطلب دوم. مطلب سوم قوای فعاله که اثر گذارند اگر بخوان روزی به مناسب داشته باشند باید اثر بگذارند. مطلب چهارم ما در جهان ماده احتیاج به این فعل و انفعالات داریم. باید احتراقی باشه، احراقی باشه. هم احراق باشد که فعل است، هم احتراق باشد که انفعال است. هر دو رو لازم داریم. مسخن و متسخن هر دو لازم است. خب پس این توشه که مادیات باید ثابت شدن. در این مادیات باید ما مسخنی متسخنی داشته باشیم. مسخن باید اثر گذار باشه، متسخن باید اثر پذیر باشه. مجموع اینها رو که جمع کردید میبینید که چاره ای نیست جز این که اگر سبب قابلی و سبب فاعلی با هم جمع شدن و التقا کردن قهرن یه احراق و احتراق انجام بگیره که این احتراق و احتراق گاهی به ضرر کسی تمام میشه، گاهی نه همیشه. و از اینجا که میگه گاهی به ضرر تمام میشه وارد بحث دوم میشه که این نار همیشه ضرر آفرین نیست، اکثرا یا در بعضی موارد دائما خیر تولید میکنه، اقلن شرط تولید میکنه که وارد مطلب دوم میشه. پس توجه کنید این مطلب الانی که میخوام بخونیم تقنیه مطلب اول است و توضیح اون مطلبه و بعدا وارد مطلب دوم میشه. فَإِنَّهُ لَمَّا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ الْمَادِّيَاتِ زمیر عنهو به خدا برمیگرده. بله؟ نه فاعلی که گفتیم سبب من جهت الفاعل، اون فاعلای طبیعی بود که مثال به نار زدم. سبب من جهت ماده و سبب من جهت الفاعل، یعنی فاعلی که میخواد تأثیر گذار باشه، همون فاعل مادی که میخواد شر تولید کنه، یعنی مثل نار که امر وجودیش میخواد نار تولید کنه. ضمیر انها به این فاعل بر نمیگرده، بله به فاعل و کل که خداست بر میگرده. فإنه لما وجب أن يكون عنه الماديات، این شرط اول لماست. وجب ان یکون یعنی ان یتحقق، یکون تام است، ان یتحقق و یستر ان الواجب تعالی المادیات. و کان مستحیلا شرط دومه. دو خط بیان پایین تر یه و کان مستحیلا دوم بریم شرط سومه. بعد بیان دو خط باز پایین تر ثم کان الکل این نمایتم، این شرط چهارم. این چهارت شرط که زمینه میشن به هم دیگه بعد لم یکون بودن جواب نمانه. واجب است که مادیات از خدا ثابت شود. این مطلب اول. مطلب دوم کان مستحیلا به لحاظ قابله، یعنی محال است که قابلی وجود مناسب خودش را داشته باشد و در این حال قبول نکند. محال است. اگر قابلی وجود مناسب را دارد باید قبول کننده باشه. ماده این چنینه که قابله اگر وجود مناسب را در صورتی دارد که قبول کننده باشه. و کان مستحیلا ان یکون للمادت وجودون، این وجودون را داشته باشی. از الوجود جمله معترضه شروع میشه تا جایی که میخونم که تو خط تیره اگر قرار بگیره خوبه. الوجود الذي يقني قناع الماده و يفعل فعل الماده، تا اینجا جمله معترضه است تمام میشه. خط تیره بعد از الماده گذاشته میشه، بسته میشه. وقت عبارت با تحت نظر از این جمله معترضه اینطور میشه: و کان مستحیلا ان يكون للماده وجود الا ان يكون قابلا لصورت البدن، محال است که ماده وجود داشته باشد مگر اینکه قابلیت صورت و عدم صورت داشته باشد، یعنی قابلیت پذیرش و از دست دادن داشته باشد. قابل صورت باشه یعنی قابل پذیرش باشه، قابل عدم باشه یعنی قابل از دست دادن صورت باشه. حالا اون جمله معترضه رو معنا میکنم. چه نوع وجودی برای ماده باشد؟ از خارج میگفتن وجود مناسب. مصنف به جای وجود مناسب خود طولانی تر میگه، میگه الوجود الذي يقني قناع الماده و يفعل فعل الماده. وجودی که اگر باشد کار ماده رو انجام میده. کار ماده چیه؟ عصب پذیری. یقنی قناع الماده یعنی ینفع و نفع الماده. یه تعبیر بهتر که البته در لغت نیامده ولی ما خودمون از مناسبت ها باید استفاده کنیم، یه تعبیر بهتر، وجودی که میتواند وظیفه ماده رو انجام دهد. این لفظ یقنی قناع رو در نمت هفتم، در فصل 27 که آخرین فصل نمت هفتم ابن سینا میاره، در اونجا به همین معنی وظیفه. حالا من یادم نیستم که به چی اضافه میکنه، شاید اضافه به نار میکنه، یقنی قناع نار مثلا، یقنی قناع چی، حالا حتی یادم نیست، معنیش همین، یعنی وظیفه رو باید انجام بده. اینجا وجودی که با آمدنش ماده وظیفه خودش رو انجام میدهد، وجود اثرپذیری است، وجودی است که ماده را اثرپذیر میکنه. پس اگر محال است که برای ماده وجودی باشد، چه نوع وجودی؟ ال وجود الذی، ال وجود مفهوم مستقیم نوعیه، یعنی نوع وجودی که یغنی غنا الماده، نفع میدهد نفع ماده را و یفعل فعل الماده، کار ماده را انجام میده. یعنی خلاصه همه که عرض کردم، وجودی که مناسب ماده است. محال است که ماده وجود مناسب خودش داشته باشه، الا ان یکون قابلا للصوره، یعنی پذیرش، و العدم یعنی از دست دادن. این وکان مستحیلا، این وکان مستحیلا شرط سوم نیست، همین شرط دوم رو داره تکرار میکنه، شرط دوم رو داره خلاصه میکنه. همون وکان مستحیلا ان یکون للماده وجود تا آخره داره به عبارت مختصر تر یا برای بیان میکنه، و کان مستحیلا ان لا یکون قابلا للمتقابلات، یعنی کان مستحیلا که ماده قابل متقابلات نباشه. ماده باید قابل متقابلات باشه، یعنی صور متقابله رو بپذیره. صور متقابله رو بخواد بپذیره، یکی رو میپذیره یکی رو از دست میده. تو متقابلا صور نمیتونن هر دو با هم وارد ماده بشن. اگر یکی رو پذیرفت یکی دیگر از دست میده. از دست دادن اون یکی یعنی مبتلا شدن به شر. پس وکان مستحیلا که ماده قابل متقابلات نباشد. خب شرط دوم تموم شد. البته شرط دوم همون که توجه کردید با دو عبارت بیان شد، یه عبارت مفصلتر یه عبارت مختصرتر. بعد میفرماد وکان مستحیلا، این به لحاظ فاعله، اون شرط دوم به لحاظ قابل بود، این شرط سوم به لحاظ فاعله. و محال است که قوای فعال باشند و فعل انجام ندهند. در شرط دوم گفت محال است که منفعل باشد و اثر نپذیرد، در شرط سوم می‌فرماید که محال است که قوای فعال باشند و اثر ندهند. و کان مستحیلا ان یکون للقوا الفعاله، حالا چه قوای فعاله؟ قوای طبیعی باشند مثل نار که قوای فعال است، اثرگذار و طبیعی است، یا قوای ارادی باشن مثل معرف کردن، مثل قوای محرکه ما. محال است که قوای فعال افعالی داشته باشن مضاد دل افعال اخرى. قد حصل که، قد حصل وجودها، یعنی قد حصل وجود اون قوای فعال در حالی که وحی لا تفعل فعلها. محال است که اون قوای فعال وجود خودشون رو بگیرن در حالی که فعل خودشون رو انجام ندن. اگر وجود خودشون رو، یعنی وجود مناسبشون رو گرفتن، حتما باید کارشون رو انجام بدن. کارشون اثرگذاریه، باید فعلشون و کارشون انجام بدن. این فعینه من المستحیل تعلیل برای اینه که مثال میزنه به مثل ناری که یکی از قوای فعالش میفرماید که محال است نار باشد و اون کار خودش رو که احراق است انجام نده. اگر نار هست باید احراق انجام بده. فإنه من المستحيل أن يخلق ما يراد منه الغرض المقصود بالنار ولی هي لا تحرق لا تحرق. محال است که خلق شود ما، یعنی چیزی که در اینجا مراد از ما همون ناره، ناری که يراد منه الغرض المقصود بالنار، الغرض المقصود بالنار احراق. محال است که ناری که غرض از او مقصود از او اراده می شود، احراقی که مقصود به نار است، محال است که این نار خلق شود، غرض از خلقش هم همین احراق باشد، ولی هیلا تحرق و هیلا تحرق حالی است، در حالی که این نار نسوزاند. این محال است. این از که دام تکمیله همون شرط سومه. شرط سوم همینو میگفت، منتها شرط سوم کلی گفت، این تطبیق کرد بر نه. بله قید مضافتتون خوب سوال خوبیه من با توضیح میدادم و کال مستقیم هم یکون الوقوب الفعال افعال مضافتتون لفعال اخرى. این قید مضافتتون لفعال اخرى اشاره داره به همون مطلبی که در درست گذشته گفتیم که گاهی فاعلی فعلش با قابلی درگیر است، گاهی با فاعل دیگر درگیر است. مثلا فرض کنید فعل قوه قضاییه گاهی با مظلوم درگیر میشه، گاهی با قوه نطقیه خود ما درگیر میشه. در هر دو حال تولید شر میکنه، هم برای اون قابل که ظلم و پذیرفته تولید شر میکنه، هم برای قوه نطقیه من که باید استیلاء بر این قوه قضاییه داشت میداشت و الان استیلاء نداره شر تولید میکنه. این قید مضادتون لفعال مخرا لازمه، یعنی باید این قوه فعاله فعلشون مضاد باشد با افعال دیگر، با مضاد باشد با افعال دیگر تا از ناحیه همین تضاد شر تولید بشه. اگه تضادی نباشه که شری تولید نمیشه، بالاخره باید این تضاد باشه. حالا یا تضاد با فاعل دیگر با فعل فاعل دیگر دارد، یا تضاد با فعلی دارد که این قابل اون فعل رو فعلا پذیرفته. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ خود قابل الان یه فعلی رو پذیرفته، یه صورتی رو پذیرفته که بر اثر تأثیری یا مؤثری بوده، بر اثر فعل یا فاعلی بوده. حالا این فاعل دوم میخواد بیاد فعل دیگری انجام بدهد که این فعل مضاد با اون فعل قبلی است و ناچار باید ماده از این صورت قبلی خالی بشه تا صورت جدید بپذیره. توجه میکنید که این فعل دوم باید مضاد با فعل اول باشه تا شرط تولید کنه. اگر مضاد نباشه شرط تولید نمی کنه. این فعل دوم در کنار فعل اول میاد میشینه، هیچ فقدانی و اعدامی در کار پیش نمیاد که لازم از شرط باشه. پس توجه شدیم که این افعال مضاد لفعال اخرى دو تا مطلب رو افاده کرد. یکی این که البته هر دو مطلب هم به یه جواب میگردن، ولی دو تا مطلب افاده کرد. یکی این که اگر مضاد باشد با افعال دیگر، با فاعل دیگر هم ممکنه درگیر بشه. یه مثلا یکی با خود همین قابلی که صاحب فعله درگیر میشه و فعلش رو از بین میبره، میگه تو این فعلی که داری از دست بده، یه فعل دیگری که من بهت میدم بپذیر. باید این تضاد باشد تا این فاعل دوم هم مزاحم فاعل اول بشه، هم در قابل یک اعدامی درست کند. و الا اگر این فعل دوم با فعل اول مزاحم نباشه، فعل دوم فعل اول اعدام نمی کنه و وقتی اعدام نشه شرعی تولید نمیشه. پس حتما باید افعال مضاد هم باشن تا مولد شر بشن. بلا افعالی که مضاد نباشن، یکی در کنار دیگری میشینه، هیچ تضادی نیست، هیچ اعدامی نیست، شرعی هم به دست نمیاد. این قید مضادتون لفعال مخرا لازمه و الا از بحث شرع بیرون میریم. ثم کان الکل. خب بعد از طرفی هم خب واجب بود که مادیات خدا حفاظه کند، یک. از طرف قابل هم واجب بود که قابل اثرپذیر باشد، دو. از طرف فاعل هم لازم بود که فاعل اثرگذار باشد، سه. بعد مطلب چهارم اینه که در نظام کلی که این مادیات دارن باید مؤثر و متأثر هر دو موجود باشند. نمیشه ما بگیم حالا مؤثر نباشه یا متأثر نباشه، هر دو باید موجود باشن. خب اگه هر دو موجود باشن، حرکت هم که اتفاق میفته، این دو تا قهرن به هم دیگه برخورد میکنن و با برخوردشون در هم تأثیر و تأثیر میدازن، شرط مولید میشه. ثم کان الکل. کل یعنی نظام کل. نظام کل این نمایتون، یعنی یک نظام تمامی میشود و ان یکون فیه محترقون و مسخنون یا و متسخنون. متسخن خوبه، نسخه قدیم متسخن داره، اینجا متسخن در حاشیتون آمده. نظام کل در صورتی تمام می شود که اولا درش محترق و متسخن باشد، ثانیا و ان یکون فیه محرق و مسخن، درش محرق و مسخن باشه. یعنی هم محترق و متسخن که قابل است وجود داشته باشه، هم محرق و مسخن که فاعل است وجود داشته باشه. نظام کل در صورتی تمام می شود که هم مشتمل بر فاعل باشد هم مشتمل بر خابر. اگه یکیش نباشه اون نظام کامل نیست. خب حالا چنین است، چون که باید از خدا مادیات ساده شود و در این مادیات باید هم فاعلی وجود داشته باشد هم قابلی، اون فاعل هم باید بتواند اثرگذار باشد، قابل هم باید بتواند اثرپذیر باشد، چون چنین است لم یکن بدون، این لم یکن بدون جواب لم ماست. لم یکن بدون من ان یکون الغرض نافع فی وجود حاضرنه یستطبع آفات تعرض من الاحراق و الاحتراق. چاره ای نیست که غرض نافع در وجود حاضرنه، حاضرنه این سبب فاعلی و سبب قابلی، این همون فاعل قابل، اگر خدا بخواهد قابل رو ایجاد کند فاعل رو هم ایجاد کند، غرض نافع از ایجاد اینها به دنبال دارد یه تأثیر و تأثیرهایی که گاهی منشأ شر می شود نه همیشه. لم یکن بدون از این که غرضی که نافع است و در وجود سبب قابلی و سبب فاعلی حاصل است، این غرض نافع که در وجود سبب قابلی و فاعلی هست به دنبال داشته باشد آفاتی رو، احیانا به دنبال دارد آفاتی رو که تعرض این آفات از احراق و احتراق، از احراق که مربوط به فاعله، احتراق که مربوط به قابله. این یکی معنا کردن که تعرض من الاحراق و الاحتراق. یه معنی دیگه که اونم خوبه شادم بهترم باشه اینه که یستت و آفات تعرض تمام شد، من الاحراق و الاحتراق بیان مثلا آفات باشه، بیان برای آفات باشه، ولی خب احراق آفت نیست، احراق شاید آفت باشه. الان حالا من جمعه بیانیه بگیرید من الاحراق و الاحتراق بیان آفات میشه، من نشیه بگیرید متعلقش کنید به تعرض، یعنی تعرض از ناحیه احراقی که مربوط به فاعل است به احترابی که مربوط به مسائل هست. که مثل احراق ناره عضو و انسان ناسج، که مثل کافش زایده یا مثلش بفرمایید زایده، ولی خب نوان میگن کاف زاید، مثل این که بسوزاند نار عضو انسان آبدی رو. ناسج چه میگه؟ برای این که ممکنه یه انسانی باشه که مستحق سوزاندن باشه، حدش مثلا سوزاندن اون اگه بسوزنه که خوب اشکالی نداره، اما انسان ناسک اگر بخواد سوخته بشه این دیگه میشه شر، ولی انسانی رو که جرمی رو مرتکب شده که باید با آتش مثلا حدش بزنن، حد برش وارد کنن، خب این انسان اگر سوخته بشه این شر نیست، این برای جامعه خیره، برای خود اون انسان خیره، ولو ابتدا شر به نظر میرسه ولی در معال خیره، چون این باعث میشه که دیگه عذاب اخروی نداشته باشه. اما برای انسان ناسق دیگه حد رو حساب کنید این سوخته شدن میشه شر، اگرچه باز هم این زمینه میشه برای ارتفاع درجه در آخرت یا برای پاک کردن بعضی جرمای دنیا و از این جهتش خیره، ولی بالاخره به همین لحاظ خودش ملاحظه کنیم با چیز دیگه مقایسش نکنیم شر. این که مقایسش میکنیم با ثواب اخروی و پاک شدن جرم و اینها، یعنی در کل نظام میبینیمش، یه وقت در کل نظام شما این شر رو ملاحظه میکنید، ببینید در این نظام این شر اتفاق افتاده، مقایسهش میکنید، متوجه میشید که این داره جرمی رو پاک میکنه یا داره این شخصی رو به مقام عالی تر در آخرت میرسونه، در این صورت اصلا شر نیست. لذا خاجر میبینید در نگهش عدل کل نظام توجه کنید، اصلا شری وجود نداره. شر در مقایسه یک شخص با شخص دیگره، شخصی رو با شخصی، یعنی این شخص نار با این شخص ناسک با این شخص انسان ناسک که ملاحظه میشه این شری طوری که، ولی اگر باز بیایی سراغ همین انسان ناسک برید تو کل نظام ببینی این کجا جرمی رو مرتکب شده که الان باید بشه، یا مثلا فرض این در آینده چی میخوان بشودن که الان زمینه اون دادن سوخته شدنشه، اینا رو اگر ملاحظه کنید مثلا شری وجود نداره. رضا خواجه میگه در کل نظام آفرینش اصلا شری وجود نداره و ما لازم نیست نمت بکشیم بگیم که این شر را از کجا آمده، شر را همه جای جبران میشه در کل نظام، حتی تو مادیات هم شر یه جوری جبران میشه. این که شما میبینید شر شر رو ملاحظه میکنید، برای این که به کل نظام توجه نمیکنید، در همین محدوده خاص این شخص فائد رو با این شخص منفعل مقایسه میکنید، این در این که در ضرر گذاشت به اون یکی ضرر داد، میفهمید شر نه. ولی وقتی دیدتون رو وسیع تر کنید، در کل نظام ملاحظه کنید، میبینید همین شر هم در اینجا باید به وجود میامد و جاش هم همینجاست و خیر هم هست، شر دیگه نیست. البته خیلی مطلب بلندی این هست، من حالا چون مورد بحثمون نبود خیلی بهش نپرداختم، ولی مطلب خیلی مطلب بلندیه و نشون میده که اصلا شری در جهان نیست که ما بخوام توجیه کنیم، بپرسیم که این شر رو چی خلق کرده، چون هر چیزی به جای خود است. حتی این آسیب، حتی خراب شدن این خونه به وسیله سیل و امثال ذلک، اینم به جای خود است. منتها باید ببینیم چرا پیش آمده، آیا پیش آمده تا زمینه کمالی رو برای آینده فراهم کند، یا پیش آمده تا جرم قبلی و آلودگی قبلی رو پاک کند. بالاخره به یه جهتی پیش آمده، اون جهت ملاحظه کنید ببینید شر نیست، همه چی در جهان خیر. به قول حضرت زینب ما رأیت الا جمیلا. بله، اینا تو نمط هفتمه، نمط هفتم توی همون آخرین فصل نمط هفتم، فصل 27، آخرین فصل، فصل 27، نه آخرین فصل نیست، فصل شب 23 باشه، اول ورودش در شهر، بحث همون فصل 23 که وارد بحث شهر میشه. خواجه وقتی داره توضیح میده به این مطلب اشاره میکنه، خیلی مختصر میگه ورد میشه، ولی خب خیلی مطلب مطلب بلندیه. خب تا اینجا مطلب اول اون تموم شد، قرار شد سه مطلب بگیم دیگه. مطلب اول تموم شد، مطلب اول این بود که خیرات امور وجودی، امور وجودی گاهی منتهی به اعدام، فقدان و شر می شود. مطلب دومی که لکن همین امر وجودی که در یک جای قلیلی مستلزم شر شد، در یک جای اکثری و بعضی جاهای دائم، در یک جا اکثرا در بعضی جاها دائما منشأ شده. همین آتش مثلا که فرض کنید در اینجا باعث شد که عضو انسان ناسکی بسوزه و اون انسان ناسک مبتلا به شر بشه، در اکثر مردم سیل ایجاد میکنه، زمستون گرمشون میکنه، غذاشون رو براشون میپزه، و چه بسا که بعضی چیزها احتیاج به حرارت داشته باشن، نه حالا برای پختن، به وسیله آتش جور بشه. پس اکثرا نفت میرسونه برای انسان ها. در بعضی موجودات نفع دائمی داره، یه موجودی که با دوامش وابسته به آتش است، دوامش وابسته به آتشه، او نفع دائمی از آتش میبره. حالا ممکنه یه موجوداتی باشن که در آتش زندگی میکنن که اینا دائما از آتش استفاده کنن، یا نه مثلا فرض کنید همین گرمای همین هوای اتاق، هوای اتاق در زمستون دائما از آتش استفاده میکنن. حالا بالاخره نمیخوام تعیین کنم که چه چیزهایی دائما از آتش استفاده میکنن، موجوداتی هستن که دائما از آتش استفاده میکنن، موجوداتی هستن که اکثرا استفاده میکنن، آتش برای اونها خیره، گاهی از اوقات هم شری رو برای کسی تولید میکنه. پس این امور وجودی که گفتیم منشأ شرن، همیشه منشأ شر نیستن و برای همه هم منشأ شر نیستن، برای بعضی ها منشأ شرن، اونم نه همیشه. بعضی اوقات به این بیان روشن شد که منشأیت این امور وجودی به شر خیلی کمه و منشأیتشون لسیل یا اکثریش یا دائمیست. پس ملاحظه کنیم که این امر وجودی خیر اکثری دارد و خیر دائمی دارد و شر اقلی دارد. اگر بخوام این ستاره با هم مقایسه کنیم، هر کسی که کوچکترین دقتی بکنه میگه که خوبه که این امر وجودی به خاطر اون خیرات دائمی یا به خاطر اون خیرات اکثری آفریده شود و به خاطر اون شرور اقلی ترک نشود. همه این رو میگن فقط و حکم میکنن به این که اون امور شروع اقلی انجام بگیره به خاطر این که اون خیرات دائمی و یا اون خیرات اکثری از دست نره. خب لکن الامر الاکثری هو حصول الخیر المقصود فی الطبیعه، لکن امر اکثری که اکثر اوقات از این مثل نار، نار و مثل نار حاصل می شود به دست میاد، حصول خیریست که در طبیعت این آتش قصد شده. یعنی خدا وقتی این طبیعت رو آفرید قصد کرد خیراتش رو، قصد کرد استفاده هایی رو که به غیر می رسونه. والامر دائم ایزن، والامر دائم اکثر بر امر اکثری، لکن امر اکثری برای بعض موجودات، امر دائم برای بعض موجودات دیگر این است که خیلی که از این طبیعت قصد شده حاصل شود. پس خود همین امر وجودی، خود همین امر وجودی منشأ خیر می شود دائما برای بعضی موجودات، اکثرا برای بعضی موجودات دیگر. حالا برای هر دو رو توضیح میده، هم اکثری رو توضیح میده هم دائمی رو. اما اکثری، اما این که مثلا آتش طبیعتش برای اکثر مردم خیر است، فإن اکثر اشخاص الانواع فی کنف سلامت من الاحتراق، بسیاری از اشخاص انواع سلامت از احتراق دارن، یعنی فی کنف سلامت من الاحتراق یعنی سالم از احتراق میمونن، در تمام مدت عمرشون نمیسوزن. خیلی هستن که از اول بچگی تا آخر موتشون هیچ سوختنی براشون نیست، آتش به اینا ضرری نمیزنه، تازه استفاده میرسونه. اما دائم، اما استفاده دائم که آتش میرساند، فلان انواع کثیره هست که لا تستحفظ على الدوام الا بوجود مثل نار الا ان تكون مهدفتا، بسیاری از انواع هستند که به طور دائم نمیتوانند حفظ شوند مگر که مثل ناری وجود داشته باشد. حالا نار یا مثل نار که الا ان تكون مهدفتا، که مهدف باشد تا بتواند اون موجودات درش حاصل باشد. حالا از میکنم بعضی موجودات هستن که برای نار آفریده شدن، حتی ما در دعا داریم که حضرت موزن را بدیم ظاهرا می فرمان که ای کسی که در خورشید هم موجودات زنده داری، یعنی در خود خورشید هم با اون حرارت جزایی موجودات زنده هستن که اونا برای آتش آفریده شدن و باید تو آتش زندگی کنن. آتش یعنی خورشید که از آتش هم خیلی قوی تره، بر اونها خیر دائمی داره. خب پس خیر اکثری برای نار بود، خیر دائمی هم نسبت به بعضی افراد داشت و فل اقل خیر اکثری یا مسئول موندن اکثر مردم از شر. اینم میشه حرف بعد نیست، ولی ظاهر عبارت شد ساده باربایی نباشه، ولی خب حرف خوبیه که اکثر اشخاص انواع از ناحیه احتراق، یعنی به خاطر داشتن احتراق در کنف سلامتن، یعنی چون احتراق براشون حاصل میشه در کنف سلامتن. اگر احتراقی نبود و آتشی براشون حاصل نمیشد و اونها رو گرم نمیشد، شاید مریض میشدن. همین همه نباتات و حیوانات خود انسان هم تا احتراقی نباشد، تا گرمایی نباشد در کنف سلامت نیستن. ولی این با ظاهر عبارت اصلا مثلا بله این مطلب خوبیه، ولی با ظاهر عبارت نمیسازه، چون هیچ کلام نفسی کنف سلامت من الاحترام این احتراف پیدا نمی کنن، یعنی آتش نمی گیرن احتراف کلمه سلامت من الاحتراق یعنی احتراق اون آسیب اونها نمیزنه، سالم از احتراق نمیزنه. بله احتراق باید میگفت، احتراق از این کنم مثلا شما فرمود اصلا خوبیه، اما از ظاهر عبارت استفاده نمیشه. ولی خب اضافه کنیم به اضافه کنیم به عبارت عیبی نداره. بگید اکثری این است که اکثر اشخاص انواع سالم از احتراق این آتش نمیگیرن که بسوزن و آسیب ببینن، یا به اون فرموشی شما اکثر افراد با داشتن احتراق یعنی با داشتن حرارت مناسب سلامت داره. بله بعضی نسخه به جای احتراق احراق داره، فی کلف سلامت من الاحراق. حالا می کنم مسئله شما مطلب خوبی، اما خیلی از عبارت شاید نتونی استفاده شد. نفل اقل عبس بر الامر الاکثر و الامر الدائمه، اکثرا خیر حاصل می شود، دائما خیر حاصل می شود، ولی و فل اقل ما یستر، ما مای زاید است، و فل اقل ما یستر عن النیران الافات التي تستر عنها. خیلی کم صادر می شود از نیران، نیران جمع نار، از آتش ها آفاتی که صادر می شود از نیران، این آفات خیلی کم هست. اکثرا یا مردم سالم از آفات هست، موجودات سالم از آفات هست، یا اصلا از سالم از احتراق هست، یا اینکه اصلا از این آتش استفاده دائم می برند. خب این مثال بود برای امر وجودی که به بعضی موجودات دائما خیر می رسونه، به بعضی موجودات اکثرا خیر می رسونه، یا بعضی موجودات اکثرا از شر او در امانند، هر دو جور می شه گفت، و دلیلی از موجودات هم گرفتار شرش می شوند. این مثال به نار بود. می فرماد که مثال های دیگر هم داریم، بقیه اسباب وجودی هم که منتهی به شر می شوند، اونها ممکنه همین وضع داشته باشن، یعنی سه تا حالت داشته باشن، یکی خیر برای بعضی موجودات، خیر دائمی، برای بعضی موجودات خیر اکثری، برای بعضی موجودات هم شر اقلی. و تزالت فی سائر تلکل اسباب، فی سائر تلکل اسباب مشابهت لذالت، همین حکم داریم در بقیه این نوع اسباب. این نوع اسباب یعنی اسباب شر، یعنی موجودات مادی که امور وجودی هستن و منتهی به شر می شدن، که المشابهت لذالت، یعنی مشابه با این سبب قبلی، یعنی نار، مشابه با نار هستن. بقیه اسباب هم همین حکم دارن. حالا که این طور است، فما کانه ما نافی است، فما کانه یحسن ان تتلکل منافع الاکثریه و دائمه لأقراض شریعت اقلیه. حسن نیست، خوب نیست که منافع اکثری و دائمی ترک شود به خاطر یک اقراض شریعی که کمند. اقراض نوشته اعراض بود، در اقراض هم نداره، ولی اعراض خوب بود، اعراض شرعیت قلیبه، این عبارض مثلا شرهای قلیبی که عارض میشن. خب مطلب دوم هم تمام شد. از سه مطلبی که میخواستیم بگیم در تکمه تقریب دوم میخواستیم بگیم، مطلب دوم تمام شد. مطلب اول این بود که امور وجودی منتهی به شر میشن با بیانی که گفتیم به شرط اجتماعی سبب فاعلی و قابلی هر دو که توضیح داده شد. مطلب دوم این بود که این شرعی که این امور حدودی بهش منتهی می شدن شرع اقلیست، در مقابل اون خیرات دائمی یا خیرات اکثری چیزی نیست. حالا مطلب سوم، مطلب سوم اینه که خدایی که این امور حدودی رو آفریده، این امور حدودی رو به خاطر خیراتشون اراده کرده، و اون شرورش رو هم به خاطر این که منفذ که از این خیرات نمی شوند اراده شده. منطقه اراده خود خیرات اراده بدون واسطه است، به ذات یعنی بدون واسطه است، چون این خیر خیرات اراده شده، اما اراده شرور اراده به ذات و بلا واسطه نیست، این نه چون شر رست اراده شده، بلکه به خاطر این که خیر را رها نمی کند اراده شده. پس به خاطر واسطه اینه، به خاطر اون خیر اراده شده، نه خودش اراده بشه. خیرات خودشون اراده میشن، اما شرور خودشون اراده نمیشن. به واسطه خیراتی که این شرور منفک از این خیرات نمیشوند اراده میشوند. پس شرور مقصودند و مرادند بالعرض، یعنی بالواسطه، اما خیرات مقصودند بسیار. هر دو مقصودند، هر دو مرضیند، هر دو مرادند، هر دو مرضیند، هر دو صادرند، ولی یکی به ذات، یکی به عرض. اون خیر به خاطر اینکه خیره صادر شده، اما شر نه به خاطر شر بودن صادر شده، بلکه به خاطر اینکه اون خیر رها نمی کنه صادر شده. فاریدت الخیرات الکائنات عن هذه الاشیاء، خیراتی که صادر میشه و حاصل میشه از این اشیاء اراده شده، ارادتن اولیتن، یعنی اراده به ذات، اراده بلا واسطه، اولینه بدون واسطه. این چون خودش خیره، چون خودش هست اراده شده، نه به واسطه چیزی دیگری اراده میشه، به خاطر خودش اراده شده. هل الوجه الذي يصلح ان يقال ان الله تعالى يريد الاشياء، این هل الوجه الذي رو بیان بگیرید برای ارادت اولیه. خدا خیرات رو اراده کرده به این صورت که صلاحیت دارد بگوییم ان الله تعالی یرید الاشیاء، این یرید الاشیاء به خاطر خیرشون. این میتوانیم همچین عبارتی بگیم بدون این که واسطه بیاریم، نمیدیم یرید الاشیاء به سبب چیزی دیگری، بلکه خود همین اشیاء اراده کرده. خب و ارید شرایزن، این و ارید شرایزن اصلا در فعوریدت الخیرات الکائنه است. فاریدت الخیرات الکائنه ارادت اولیه، و ارید الشر رو ایزن اما نه ارادت اولیه، بلکه ارادت ثانویه. ارادت ثانویه یعنی چی؟ یعنی علل وجه الذی بالعرض. اون اولی علل وجه الذی یصلح ان یقال آخر، دومی علل وجه الذی بالعرض. بالعرض یعنی بالواسطه. بالواسطه یعنی چون این خیرات هستن، این شروع به خاطر اون خیرات اراده شدن، نه به خاطر خودشون اراده شده باشن، به خاطر اون خیرات اراده شدن. از علم انه یکون ضرورتا، زیرا دانسته می شود که این شر تحقق پیدا می کند به ضرورت. یکون تامت ضرورتا یعنی به ضرورت و به اصرار، نه بالبداهه. بالبداهه نیست، ضرورتا یعنی حتما، یعنی به اصرار نه بالبداهه. زیرا دانسته می شود که این شر تحقق پیدا می کند ضرورتا، یعنی اگه این خیر بخواد حاصل بشه، این شر هم بل استراره و الحف حاصل میشه. فلن یعبه به، پس اعتنایی به این شر نمیشه، یعنی به وجودش اعتنایی نمیشه. تن میگیم، میگیم ابی نداره، بذار موجود باشه، اعتنا نمی کنیم بهش، یعنی به تعبیر خودمون نسبتش به خیال میشیم، میگیم بذار باشه، تو خیرات میخوام انجام بدیم، این شرور هم از اون خیرات جدا نمیشن، ما ناچاریم به خاطر اون خیرات و اون شرور هم بی‌اعتنایی بکنیم، بگیم عیب نداره، بذار موجود بشه. فالخیر مقضی و مقتضا غلطه. فالخیر مقضی به ذات و شر مقضی به مرض و کلون به قدر. خیر مقضی به ذات، یعنی خودش مورد قضای خدای الهی قرار گرفته، و شر مقضی به مرض است، یعنی خودش مورد قضای الهی قرار نگرفته، به واسطه چیزی دیگری مورد قضا قرار گرفته، ولی کلون به قدر. هر دو مورد تقدیر الهی هستند. قضا در یکی به ذات، در یکی به الارض، ولی قدر در هر دو به ذات. کلون به قدر یعنی هر کدومشون با قدر انجام گرفتن و قدر هم نشد در هر کدومشون به ذات. معنای این عبارت اینه که قضا اون امر کلی، اون وجود کلی اشیاء، قدر وجود جزئی اشیاء. خدا وقتی که میخواد نار رو ایجاد کنه، کل نار رو، خب متوجه هست که این نار، نوع نار یه جایی ضرر خواهد زد، اینجا اون خیرات نار رو اصاله و بدون واسطه اراده میکنه، شرزی رو هم که دامنگیر این ناره اونن بالعرضه و الواسطه اراده میکنه، میشه قضا. ولی وقتی میخواد تو قدر، قدر یعنی در همین عالم ماده میخواد پیاده کنه، به صورت جزئی موجود کنه، دیگه اون وجود کلی نیست، وجود جزئیاته، این نار رو میخواد الان ایجاد کنه و با بادم میخواد این نار رو بفرسته به سراغ همین آدم ناسک و این نار التقا پیدا کنه با دست این آدم و دست رو بسیدونه. همه این کارها داره به صورت شخصی داره انجام میگیره. خود همون شرم الان مراده، خود همون شرم مقدر به ذاته، چون توجه میکنید قدر در همونطور که دارم عرض میکنم، قدر در امور جزئیست، در وجودات جزئیست، قضا در وجودات کلیه. اگر کل نار یعنی نار به وجود کلی بخواد موجود بشه در عالم قضا، خب خودش خیراتش مورد توجه هست به ذات و شروعش هم مورد توجه هست بدر هست. اما اگر میخواد نه نار خاصی در دنیا تولید بشه، بادی هم کنارش باشه، این نار رو به اون عضو ناسک ملتقی کنه، متصل کنه، این دیگه به قدر الهی این کار رو داره انجام میگیره. خب قدر الهی همونطور که این نار آفرید، اون باد هم آفرید، حرکت این نار به توسط باد رو هم آفرید، التقاء این نار با اون عضو ناسک رو هم آفرید، همه چی رو آفرید. پس همه اینها مورد قدر بوده، این مستقیم قدر به همه اینا تعلق گرفته بوده. اگر مستقیم قدر به همه اینا تعلق گرفته، به خود شر رو مستقیم تعلق گرفته. پس قدر، پس شر مقدر به ذاته، اگر چه مقضیه به ذات نیست، مقضیه بالعرضه ولی مقدر به ذات. این عبارت میخواد اینه بشه. خب تا حالا همونطور که توجه کردید در این مثال هایی که ما زدیم، در این مثال هایی که ما زدیم همش رفتیم طرف فاعل، نار رو مثال زدیم، گفتیم این نار اکثرا خیر دارد یا دائما خیر دارد، اقلا شر دارد. بعد آمدیم گفتیم این نار به خاطر اون خیر کثیرش اراده می شود، شرش هم بالعرض اراده می شود. همش بحثمون رفت توی سمت فاعل. حالا می خوام بیام سراغ قابل. خب ماده رو خدا آفریده، می دونه که ماده گاهی از اوقات گرفتار یه مانع میشه و بر اثر گرفتار اون مانع شدن به کمال لایقش نمیرسه، صورتی رو که باید بگیره نمیگیره، یا صورتی رو که گرفته از دست میده، علاوه بر مبتلا به شر میشه. خدا حالا به خاطر این که این ماده در یه جا مبتلا به شر میشه، ماده رو نیافرینه، در حالی که خود ماده چه خیرات کثیر و چه خیرات دائمی همراهش هست. مسلم هیچ کی قبول نمی کنه که ماده به خاطر اون شروع طبیعی و به خاطر اینکه در زمانهای کمی مبتلا به مانع میشه و به کمال نمیرسه آفریده نشود و این همه خیراتی که حالا یا دائمی است یا اکثری است ترک بشود، این هیچ کی قبول نمی کنه. پس بنابراین حکمت خدا استضاء می کند که ماده هم آفریده شود به خاطر اون خیرات کثیرش، اگر که احیانا همین ماده مبتلا به مانع می شود و شری به وجود می آید، ولی چون اون شر اولیش قابل اعتنا نیست، یعنی گفته میشه که عیبی نداره، وجود هم گرفت گرفت. پس در همون حرفی که ما درباره نار که سبب فاعلیست گفتیم، همون حرف رو درباره ماده که سبب قابلیست می کنیم، وقت باز همون حرف رو که سبب اون اکثریست و اون اقلیست و خدا به خاطر اون اکثری اراده می کند این ماده رو و اون اقلی رو بالعرض اراده می کند، پس این ماده خیراتش می شود مقضی به ذات، شرش می شود مقضی بالعرض و کلون به قدر. همون حرفی که در فاعل گفتیم عینا در قابل همه رو می‌گیم. و چذالک فإن الماده قد علم من امرها، همچنین است، یعنی مثل همون سبب فاعلی سبب قائلی، فإن الماده قد علم من امرها، که انها تعجز عن امور، گاهی از اوقات اتفاق میفته که از اموری عاجز میشه، نمیتواند خودش را به سمت اموری که جز کمالاتش هست برساند، نتیجتا وسط راه قطع میشه، اون کمال رو نمیگیره. و تقصر عن هل کمالات فی امور، از این ماده گاهی کمالات در اموری کوتاه میاد، در اموری مثلا در انسانی، در حیوانی، ماده انسانی مثلا فرض کنید که با اینکه در رحم قرار گرفته ولی مبتلا به مانع میشه، انسانی درست نمیشه، یا بذری توی زمین رفته ولی میپوسه، گرفتار مانع میشه، به کمال نمیرسه. تقصر عن هل کمالات، یعنی کمالات که انسان شدن است یا نبات شدن است یا کذا شدن است، از این ماده کم میاد، کوتاه میشه. فی امور، یعنی در بعضی اشخاص موجودات، در بعضی اشخاص موجودات میبینید که این ماده به اون کمال لایقش نمیرسه. پس سر برای ماده هم هست، این تا شر اول نیست. لکن لها یتوم لها مالا نسبت له کثیرن الا ما یخسرن، این کثیرن تمیزه، معنیش نمی کنم بعدن وقتی که عبارت تموم شد برمیگردم معنیش میکنم، لکن این ماده یتوم لها تمام میشود برای ماده ما، یعنی کمالاتی که لا نسبت له اون کمالات، لا نسبت به اون کمالات حاصله الا ما یخسر عنها، یعنی به کمالاتی که ماده از این کمالات یا کمالاتی که از ماده جدا می شوند و برای ماده حاصل نمی شوند و کوتاهن از این که به ماده برسند. خلاصه لکن برای ماده کمالاتی حاصل می شوند که این کمالات کثیرن، یعنی از جهت زیادی قابل مقایسه با اون کمالاتی که ماده از رسیدن به اونها کوتاه میاد نیستن. دوباره معنی میکنم، یعنی میگه که گاهی دو چیز رو به هم نسبت نمیدیم به خاطر اینکه با هم مناسبت ندارن. نه یه گاهی دو چیز رو به هم نسبت نمیدیم به خاطر اینکه با هم مصانف نیستن. اینجا میگن که سنخن به جهت عدم مسانخت، به جهت عدم مسانخت، این دو با این مقایسه نمی کنی. اما گاهی نه، دو چیزی مسانخ همن ولی یکی اینقدر زیاده و دیگری اینقدر شمه، به خاطر زیادی یکی رو با یکی مقایسه نمی کنی. اینجا همینه، کثیرن این مفاد رو می رسونه. میگه این کمالاتی که به ماده می رسد خیلی زیاده، کمالاتی که ماده از اونها کوتاه می شود و به اونها نمی رسه خیلی کمه. اینقدر این اولی زیادتر از دومی است که نمیتوان این اولی رو با دومی مقایسه کرد. یعنی اون مقدار کمالات واصله به ماده چنان زیادن که با کمالات فوت شده از ماده قابل مقایسه نیست. لکنها یعنی ماده، یتوملها ما یعنی کمالی که لا نسبت له اون کمال به کمالی که یخسر عن الماده، یعنی کمالی که به ماده میرسد از جهت کثرت چندان است که نمیتوان نسبتی بین اون کمال و کمالی که ماده از او قاصر میشود یا اون از ماده قاصر میشود برقرار کرد. نمیشه نسبتی بینشون برقرار کرد، نمیشه با هم مقایسه شد. خب و اذا کان کذلک، تمام شد. مالا نسبت لها کثرت هم بود، خوب بود، بله کثیرن هم اشکال نداره، ولی کثیره اگه به یتوم نسبت بدیم اشکال نداره، لکن نها یتوم لها کثیرن مالا نسبت لهو الا ما یخسر عنها، این درست میشه. اگر اونجور که من نکردم لیکن لها یتم و لها مالان اثبت لهو کسرتن الا ما یخفر آنها و مفاد هر دفعی بکنه چه کسیرن بگیرید غیر یتمو بگیرید چه کسرتن بگیرید غیر مالان اثبت له بگیرید هر دو مفادش چیه؟ من کسیرن گرفتم غیر مالان اثبت له گرفتم اشکالی نداره اونا اونا یه زیر با تسامح درست میشه چرا همینطور میشه؟ ولی خب اینم همون مفاد رو میرسونه. اما اونجوری که من از خارج بیان کردم معناش بلندتره، یعنی مطلب رو بهتر افاده میکنه. اونجوری که از خارج بیان کردم مطلب بهتر افاده میشه، یعنی از جهت زیادی قابل مقایسه نیست. اما اگر کثیرن قیدیتون رو بگیرید همین مفاد رو میرسونه، اشکالی نداره، منتهای یه مقداری مخفی تر. خب تمام شد مثلا. گفتیم که در فوائل خیراتی هست، در فائل خیراتی هست و شروری و چون خیرات بیشترند به خاطر اون خیرات بیشتر صادر میشوند. اخیرا اضافه کردیم که در قابل هم این چنینه، در قابل هم خیراتی هست که قابل به خاطر اون خیراتش صادر میشود و به اون شروعی که احیانا برش اتفاق میفته اعتنایی نمیشود. حالا که هم بحث در فائل کردیم هم بحث در قابل کردیم، یه بحث جامع مطرح میکنیم و اونی که حکمت الهی اقتضا میکند که این همه خیرات چه در جانب فائل چه در جانب قابل فرو گذاشته نشود، ترک نشود به خاطر اون شروع قلیل، من که به شرور قلیل بی‌اعتنایی شود به خاطر وجود این خیرات شفت. حکمت الهی این طریق اختزا میکنه، چون حکمت الهی این طریق اختزا میکنه هم خدا فائلهایی رو که منشأ شر میشوند آفرید و هم مادهی رو که او همگاهی مبتلا به شر میشوند آفرید و اعتنا به این شر قلیل نشد به خاطر اون خیرات شفتیهی که هم در زمان فائل بود هم در زمان قابل. کسرتن مثل آدم داریم؟ بله درسته، بله در پن مصفه به جای کسیرن کسرتن داریم خمون باشه، خیلی خوب. بله اگه کسرتن باشه قید نسبت میگیم، اگر کسیرن باشه قید یتم میگیریم. وقت کسرتن به نظر بهتر میرسه. یکی از نسخه هم که کسرتن داره نسخه تهرانه، منم گاهی از اوقات از نسخه تهران مطالعه میکنم، این تو ذهنم بوده احتمالا اونجا کسرتن خوندم، تو ذهنم بوده اینجا به نظرم رسیده کسیرن رو به معنی کسرتن برسیده. فعیضا کان کذالک فلیس من الحکمت الالهی، فعیضا کان کذالک یعنی حالا که در طرف فاعل یک و در طرف قابل دو خیرات بیشترن و شروع کمترن، فلیس من الحکمت الالهیه که ترک شود خیرات فائقه دائمه و اکثریه لعجل شروع این فی امور شخصیت غیر دائمه. حکمت الالهی اختزا نمی کند که ترک شود خیرات فائقه، خیرات راقیه و عالیه که هم برای بعضی موجودات دائمند هم برای بعضی موجودات دیگر اکثرند، نمی شود اینها رو ترک بکنیم به خاطر شروری که در امور شخصیه پیش میاد و این شرور هم غیر دائمند، یا امور شخصیه که این امور شخصیه غیر دائمند، هر دو درسته. البته اینم باید اضافه بکنیم که من در بین کلمات هم داشتم اونتا تفصیل کامل ندادم، اینو باید اضافه کنیم که شرور در انواع نیست، شرور در اشخاصه. ایشون داره الان اشاره به همین مطلب میکنه، یعنی نوع نار شر نداره و نوع نار هم عرض کردم در بحث قضا، نوع نار هم به وجود قضایی موجود میشه، شخص شر داره، شخص هم به وجود قدری موجود میشه که در بحث قضا و قدر من این مطلب رو توضیح دادم. اشخاص مبتلا به شر میشوند یا اشخاص شر رو تولید میکنند، انواع نه مبتلا به شر می شود نه شری تولید می کند. پس انواع مسئولند، اشخاصند. این با این بیان نشون داده میشه که شر دیگه خیلی داره کم میشه، چون فقط مربوط به اشخاص میشه. اونم اشخاص در همین زمان ها نه، نه از این زمان ها، لذا غیر دائم داره. غیر دائم یعنی شروری که دائمی نیستن، اولا مربوط به همه چیز نیستن، مربوط به اشخاص هم، به بعض اشخاص، ثانیا نسبت به همون اشخاص هم دائمی نیستن، گاهی هستن گاهی نیستن. یعنی اینطور نیست که در تمام مدت عمرش این آدمی که سوخته بسوزه، یه لحظه میسوزه تمام میشه، البته یه لحظه یا یه خودی بیشتر سوزه تمام میشه، ولی همه مدت عمرش مبتلا نیست. خب تا اینجا تقریر دومم تمام شد، بل نقوم تقریر سومه برای تبیین و توضیحش هست. در تبیین اول و دوم سعی کردیم که شر رو عدمی قرار بدیم، و وقتی شر عدمی شد به خدا نسبت داده می شود، ولی به غرض. این بیان بیان افلاطون بود. الان که بل نقول رو می خواهیم شروع کنیم، بیان بیان ارسطوئه. هر دو نفر مشکل شر رو حل کردن. افلاطون شر رو عدمی گرفته و گفته نسبتش به واجب تعالی بالعرض است. ارسطو طور دیگه توضیح داده که الان میخونم. ما هر دو تغییر رو میخوام بگیم. تغییر قبلی رو گفتیم که مال افلاطون بود، حالا تغییر جدید که مال ارسطو. این تغییر سوم ابن سیناست که مرحوم مولا اولیا میگه هذا تغییر اوضح من التغییرین السابقین. این رو بهتر از اون دو تا قبلی میپذیره و میپسنده. در اشارات اگر توجه شده باشید دو تا تغییر آورده، هم تغییر افلاطون آورده هم تغییر ارسطو. اینجا همینطوره، مثلا تغییر افلاطون رو به دو بیان آورد، تغییر اول و دوم، هر دو تقریبا اشاره به بیان افلاطون داشت، این تغییر اشاره به بیان ارسطو داره. خب من حالا تقسیم بندی که ارسطو ذکر ذکر میکنم، فکر نمیکنم بتونیم همه مطالبش رو بخونیم، بالاخره وارد این تقریر دومی سوم میشیم تا ببینیم با کجا میشه. ارسطو گفت که ما در تصورمون میتوانیم پنج جور موجود تصور کنیم، اگرچه در خارج از تصورمون فقط دو نوع موجود موجوده، نوعش وجود خارجی نداره، وجود واقعی نداره، ولی در توهم و تصور ما پنج نوع موجود میتونیم داشته باشیم. یک موجودی که خیر محض باشد و هیچ شری از اون صادر نشود، مثل عقول. دوم موجودی که خیر هم دارد شر هم دارد ولی خیرش غالب است، مثل این موجودات مادی که ما داریم، هم خیر دارد هم شر دارد خیرش غالب است، که تا حالا بحثمون در همین قسم موجود بود، منتقی به شر می شد منتقی شرش اقل بود. این دو قسم. قسم سوم این است که موجودی داشته باشیم شر محض. چهارم این است که موجود داشته باشیم که شرش غالب باشد خیرش نادر. پنجم این که موجودی داشته باشیم که شر خیرش مساوی باشد. این سه قسم می فرماید فقط در توهم و تصور ما هست، در خارج نیست، چون با وجود خدا با عدالت خدا سازگار نیست. چیزی که شرارتش شرورش بیشتر است یا حتی مساویه، تا چه برسه به این که دائما شر است و غیر از شر حالت دیگه نداری، این اصلا از خدا صادر نمیشه. خدایی که منبع خیر اصلا مستریش این موجودی که نمیشه. پس این سه موجود فقط در توهم و تصور هستن، در خارج و واقع نیستن. در خارج واقع همون دو تا هستن. خب این یک تقسیم بندی است که اول این تقریر ذکر میشه. حالا بعد از این تقسیم بندی چه استفاده میکنی؟ ارسطو اینطور وارد بحث میشه. البته این تقسیمی که میگه مطلب ادامه داره، من اون ادامهشو فعلا نمیخوام اصلا، میخوام نتیجه گیری بکنم از این تقسیم. ادامهش اینه که چه میشد که این خیر غالب هم میشد خیر دائم. همون اشکالی که در زیر تغییر اول گفتیم در زیر تغییر سوم هم اشاره میکنیم. چه میشد که این خیر غالب میشد خیر دائم؟ جواب ما اینه که در اون صورت دیگه وجود مادی نبود، وجود عقلی بود. همون جوابی که اون جده. حالا اینا کار نداریم، فعلا اینا بس ما هست، میخوام بگیم که ارسطو از این جوابی که داده چطوری نتیجه میگه. ارسطو میگه که شر محض، شر قاله، شر مصابی نداره، پس اینا دیگه احتیاج به توجیه نداره. بعد میام موجودات رو ملاحظه میکنیم، یه موجود داریم خیر محض، یه موجود داریم خیر قاله. موجوداتی که خیر غالب دارند خب خیرشون بیشتره، شرشون کمتره. در بین کل موجودات اگر هم فقط همینا بودند باز حکمت اختزا میشد که آفریده شوند و گفته میشد که نظام موجودات نظام خیرند. به خاطر قلبه خیریت گفته میشد که نظام موجودات نظام خیرند. حالا موجودات منحصر به موجود غالب و خیریه نیست، موجوداتی که خیر محضن نیز داریم که اونا کم نیستن، اگر بیشتر نباشن کمتر نیستن بلکه اطلاع نیستن. تمام عقول، تمام نفوس، تمام افلاک که از نظر عظمت مقایسه با موجودات مادی نمیشون، این همه خیر محضن. موجودات مادی هم که حلقه کوچکیست در عالم آفرینش، اون هم خیر غالبه. بنابراین در تمام وجود ملاحظه میکنی میدونی شر چیزی اصلا به حساب نمیاد. بله اگر میامدیم، اگر تو خود موجودات مادی، اگر تو خود موجودات مادی ملاحظه کنی میدونی شر هست و قابل اعتنا نیست، اینقدر کمه. اگر در کل نظام آفرینش ملاحظه کنی دیگه وجودش خیلی کم میشه، به طریق اولا دیگه قابل اعتنا نیست. پس قبول میکنیم که شر موجوده، منتها میگیم که شر اینقدر کم است که قابل اعتنا نیست. حالا چطوری وجود شروع رو توجیه میکنه در صفحه بعد میاد. من یه مقدار جلوتر گفتم تا مطلب روشن بشه، در الا توضیح بحث صفحه خودش نشنده میاد. بل نقولو ان الامور فی الوهم اما اموران تا آخر. امور یعنی موجود و اشیا در وهم ما پنج قسمت. فل وهم یعنی لا فل خارج و الواقعیه، فل خارج و الواقعیه دو قسمت، ولی فل وهم پنج قسمت. یا اموری هستن که اذا توهمت موجودتن، این توهمت موجودتن چون بحث رو برده تو وهم لزامی که توهمت، اذا وقتی که اونها رو موجود تصور کنیم یمتنه انتکون الا شرن الاسلام، ممتنع است که وجود داشته باشد مگر شر علل اطلاق. شر علل اطلاق یعنی مطلقا شر نیست، هیچ خیلی از اصلاح نمیشه، به تعبیر خودمون شر محضه. این همون که کتاب هستیم کنید ازا توبه همد موجوده زن، اینا موجود نیستن، این که این امور موجود نیست. و اما امور رو قسم دوبام، اما امور رو وجودها هم یکونه خیرا، اموریست که خیر محضه، وجودش این است که خیر باشد. و یمتنع ان تکون شرورا و ناقصتن، ممتنه ای که شر و نقصان داشته باشه، خیر محض مثل عقول. این دو قسم. سوم و اما امور تقلب و فی هل خیری اذا وجودت وجودها، اگر وجود خودش را بیابد خیریت درش غالب است. اگر مبتلا به شر شود و وجود خودش را نیابد نه، ولی اگر وجود خودش را بیابد خیریت درش غالبه. و لا یمکن غیر ذالک لتقائها، دقت کنید عبارت رو، غیر ذالک یعنی غیر غلب خیریت، ذالک یعنی غلب خیریت، لتقائها یعنی به لحاظ طبعش غلب خیریت داره، ولو به لحاظ مانع گرفتار شر می شود و یا تولید شر می کند، ولی به لحاظ طبعش غلب خیریت داره. و لا یمکن غیر ذالک لتقائها یعنی به لحاظ طبعش غیر ذالک یعنی غیر غلبه خیریت براش نیست. بله یه وقتی اتفاق میفته این تیکه رو من خوب منو نشدم، یه اتفاق غلبه خیریت داره منش اینه که شده غلبه ممکنه داشته باشه حتی اتفاق ها، اما گاهی می شود یکی از همین امرها که لطواعش قلب خیریت دارد لپیر طواعش قلب شریعت داشته باشه، یا اصلا شر محض باشه، حتی شر محض بعیده قلب شریعت داشته باشه. مثل انسانی که کافره، انسانی که کافره جهل مرکب داره، هم از لحاظ نظر جهل مرکب داره، هم از لحاظ عمل آلودگی های فراوان داره. خود ابن سینا در نمط هفته اشارات که بحث شروع داره میگه این مبتلا به شر است، شرش هم اکثری است، شرش اقلی نیست. یعنی خودش مبتلا، خودش به لحاظ خودش شر کثیر داره، اما این شر کثیر رو لطفه آهار نگرفته، نه چون انسان بوده شر کثیره، بلکه به خاطر سوء اختیارش و به خاطر اون اعمال ناشایستیش که انجام داده. پس لطفه ها قلب خیریت داره، خیر کثیر داره، لطفهت دیگری غیر لطفه ها مبتلا به شر کثیر شده. تنفیه کردید این لطفه ها رو اینجور بنده نکرد. ولا یمکن غیر ذلک لتباها، ممکن نیست که قلب خیریت نداشته باشد، لتباها ممکن نیست، ولی به عامل دیگر ممکن است که قلب خیریت نداشته باشه، خیریتش با شریعتش مساوی باشه، یا حتی خیریت شریعتش غالب باشه، این ممکنه، ولی لتباها همیشه خیریتش غالب است. چهارون و این ما امورون تقلب و فیه شریعه، شریعتش غالبه. پنجم و این ما امورون متساویت الحاله، حال این شرعیت خیریتش مصاب. این پنج امر رو ما در وهم میتونیم داشته باشیم، اما در خارج کدومشو داریم؟ فاما ما لا شرعیت فیه، اونی که هیچ شرعیتی درش نیست، خیر محض مثل عقول، فقط وجود از اتباع در طبیعت و جهان آفرینه شده. و اما ما کله شر رو که شر محض است، اول قالب اول مساوی ایزن، یا قالب از شر است یا مساوی از شر است. ایزن یعنی این هم مثل ما کله شرونه، فلم یوجد ما کله شرون، فلم یوجد قالب و مساوی ایزن، فلم یوجد اینا هم لم یوجد. پس قسم اول که مالا شرعیت فی باشد و خیر محض باشد وجد، این سه قسم وسط لم یوجد، قسم دیگر اما الذی القالب فی وجوده الخیر، این چی؟ این یوجد یا لا یوجد؟ این فل احرابهی ان یوجد، سزاوار و لایقتر این است که موجود شود. اذا کان الاغلب فیه انه خیرون، یا اذ کان، بله یه نسخه اذ داره، اذم خوبه، اذ کان الاغلب فیه انه خیرون، چون قالب درش خیر است پس احرابهی انیوجد. اگر از باشد تعلیل می شود برای احراب، احراب یعنی انصب، این است که یاف شود زیرا که خیرش قلبه دارد. یا فل احرابهی انیوجد یعنی مناسب تر است که یاف شود زمانی که خیرش قلبه دارد، که واقعا هم خیرش قلبه دارد، که این ازا دیگه تقریبا شرط نیست، اشاره می کند به اون حالتی که خود این قسم پنجم دارد که قلب خیریته. یعنی حالا که قلب خیریت دارد، احرابش این است که یاف شود. این هم تعبیر فارسی شده شده برمی عرض می کنم، اگر از بخونید یعنی چون که قلب خیریت دارد احراب این است که یاف شود، اگر ازا بخونید معنیش اینه که حالا که قلب خیریت دارد اهرا این است که یاف شود. خب این تصویری بود از امور و تقسیمی بود برای امور، که یه تقسیم وهمی داشتیم یه تقسیم خارجی داشتیم. در تقسیم وهمی امور رو به پنج قسم و در تقسیم خارجی امور رو به دو قسم تقسیم کردیم. حالا از این تقسیم چه بهره میخوام ببریم؟ چجوری شر رو توجیه میکنیم و تبیین میکنیم و وجودش رو در عالم خارج توضیح میدیم؟ این دلم وارد بشم یا بزنم برای بعد بله؟ میخواد فرنگی رو بخونم جوابشم بدم بعد؟ بله باش ادنه میخونم چون همزی وقتی خود میداریم اصلا این که از این عرصتی از این تقسیمی شیرد به چه استفاده میکنه و چطوری شرط وجود میکنه آخر فصل میاد. ما میذاریم سر آخر. البته توضیح دادم از خارج که سلونی استفاده میکنه. الان این فنجیل رو میخوام بخونیم. این فنجیل یه مطلبیست، یه اعتراضیست یا یه سؤالیست که در زیر تقریر اول آمد، در زیر تقریر سوم هم میبینیش. معترض به ما میگه که چه عیبی داشت که همین موجوداتی که خیر درشون غالب است، همین هم طوری آفریده میشدن که خیرشون مطلق میشد، یعنی اصلا شر نداشتن، نه خیر غالب و شر غلیظ، بلکه اصلا شر نداشتن. چه عیبی داشت اینطوری باشه؟ جوابی که میگیم اینه که همون دو جواب قبلی، که اولا دیگه این موجودات نبودن. اگر شما این موجودی رو که خیر غالب دارد و مبتلا به شر قلیل هست بخواهید طوری قرار بدید که خیر نحس بشه و اصلا شر نداشته باشه، دیگه این موجود مادی نیست و تبدیل بشه به یه موجود دیگر و موجود عقلی. این جواب اول. جواب دوم اینه که خدا مثل این رو آفریده. اینی که شما میگید خدا آفریده که یه موجودی باشد که خیرش هم مطلق باشد و اصلا شری نداشته باشه، اون آفریده و فیضش به او تعلق گرفته. حالا اگر این یکی رو که خیرش غالب است نیافریند، لازم میاد که یه مقدار از حلقه وجود ناقص نمونه، یه بخشی از وجود ناقص مونده باشه در حالی که استعداد وجود داره. با اینکه این موجودات مادی که خیرشون غالب است استعداد وجود دارن، خدا بهشون وجود نداده باشه به خاطر اون شر قلیلشون. پس این که شما میگید چه میشود که خدا این موجودی رو که دارای خیر کثیر است دارای خیر مطلق میآفرید، که این سوال شما دو جواب داره. جواب اولش اینه که اگر میخواست اونطور بیافرینید باید تبدیل میکرد به اون موجودات عقلی و دیگه این موجودات نبودند. جواب دوم اینه که اون موجودات عقلی رو آفرید، اگر میخواست اینا رو نیافرینه بخشی از وجود ناقص میمونه، پس ناچار باید موجودات مادی آفریده بشن یک، و موجودات مادی هم مادی باشند دو. اگه این طور هم خیرشون خالیده دیگه خیر محض نشدند، نمیشود هم اون رو خیر محض قرار داد، نه خدا نمیتونه، اینا قابل نشدند. فانجیل فلما لم تمنع شریعتو انها اصلا، چرا شریعت انها، زمیر انها برمیگرده به الذی القالب و فی وجوده الخیر که در دو خط قبل داشتیم، اما الذی القالب و فی وجوده الخیر، زمیر داره به اونجا برمیگرده. چرا شریعت انها، یعنی از این امری که قالب در وجودش خیر است به طور اصل، یعنی به طور کلی من نشد، کسی هیچ شریعتی توش نباشه. شما شر قلیل رو درش گذاشتید، گفتید خیریتش غالبه، چی میشد که شریعت اصلا یعنی از بیخ و کاملا از این موضوع گرفته میشد و این موضوع میشد خیر محض و هیچ شریعتش نبود؟ حتی یکونو کلهو خیرن، تا همش خیر میشد، کان یکونه این همش خیر میشد. فیقال جواب این دیگه، یعنی اگر کسی اینطور بگوید در جوابش یقال، هینئذن مقول قوله، نه یقال و هینئذن، هینئذن ظرف یقال نیست، مقول قوله. فیقال در جواب انجیل گفته میشه هینئذن، در این هنگامی که شریعت رو به طور کامل از این موجود منع کردیم و او رو خیر محض قرار دادیم، در این صورت لم یکن هیه هیه، این امور دیگه این امور نیستن، این امور مادی دیگه امور مادی نیستن، یه چیز دیگه میشن. چرا این امور نیستن؟ چون گفتیم این امور اگر بخواهند این امور باشن خالی از شر نمیتونن باشن، حتما باید همراه شر باشن. اگر شما از شر خالیشون میکنید معلوم میشه از این امور بودن درشون میرید، یه امر دیگه قرارشون میرید. از قولنا چه وجود این امور وجودیست که محال است که یکونه به حیث و لا یعرض انها شرون، این ویرگول بعد از یکونه خط بخوره بهتره، البته با ویرگول هم میتونیم منش کنیم اما خط بخوره بهتره. زیرا گفتیم وجود این امور وجودیست که محال است که بوده باشد به طوری که لا یعرض عنها شرون، به طوری که لا یعرض از این امور شرون، یعنی وجودی باشد که این امور در اون وجود باعث پیدایش شر نشود. وجودشون این چنین وجوده. حالا فعیدا سویرت به حیث لا یعرض عنها شرون، اگر این امور به طوری شدن که ازشون شر آرز نشه، یعنی صادر نشه، لایر و لایر سبان ازشون صادر نشه و شری فلا یکون وجودها الوجود الذی لها، وقت وجود این امور دیگه وجودی که برای خود این اموره نیست، یه وجود دیگریست، یعنی وجود مادی دیگه نیست، وجود دیگریست. ولی یکون وجود، ولی یکون وجود در اشیاء اخرى، اشیاء اخرى، بلکه وجود اینها وجود اشیاء دیگری، یعنی وجود عقول مثلا، وجود نفوس و افلاک مثلا، که وجدت اون امور هم یافت شده، اون اشیاء دیگر یافت شده، در حالی که اون اشیاء دیگر غیر حاضر از این موجودات مادی هست، و در حالی که یه حاصلتون، بله، بل یکون وجود اشیاء این اخرى وجدت. کجا بگنی؟ همونی دیگه بله، اشیاء اخرى میشه زمیر وجدت و اشیاء اخرى برمیگه. بله، بله، یه حاصلتون تجیب وجدت. فلا یکون وجودها الوجود اللذیل ها، بل یکون، بل یکون، یعنی بل یکون وجود این امور مادی، وجود اشیاء دیگری، وجود اشیاء اخرى خبر یکون است، زمیر یکونه که اصلا برمیگرده به وجود اون اشیاء مادی. بل یکون وجود اون اشیاء مادی، وجود اشیاء دیگری که وجدت اون اشیاء دیگر در حالی که غیر از این اشیاء مادی هست و در حالی که حاصل هم هستن، هم غیر این هم حاصل هم. از چون حاصل هست، اگر بخواد اینها رو مثل اونها قرار بدیم تکرار و وجود داشته میاد، چون غیرن، اگر بخوام اینها رو مثل اونها قرار بدیم یه بخشی از وجود منتفی میشه، چون اینها غیر از اون عقلیات هن. این امور مادی غیر از عقلیات هن. اگر ما چون غیر عقلیات هن، پس اگر بخواهیم اینها رو عقلی کنیم لازم نشینه که غیر العقلیاتی که ممکن الوجود هن وجود نگیرن، یعنی یه بخشی از وجود منتفی بشه. چون حاصل هن، یعنی اشیاء اخرى که عقولند حاصلند، اگر بخوایم امور مادیه رو مثل همون عقول خالی از شر قرار بدیم لازمه تکرار در وجود کرده باشیم، یعنی اونه که حاصلند دو مرتبه یک چیزی مثل اونها رو حاصل کرده باشیم. این وحیه غیرها بعدم وحیه حاصلها به دو مطلب اشاره داره که الان عرض کردم، یکی هیه غیرها یعنی این امور اشیاء اخرى غیر اون امور مادی هستند، چون غیرند اگر این امور مادی رو تبدیل کنید به اشیاء اخرى وقتی این امور مادی تبدیل میشن به غیر خودشون جای خودشون خالی میمونه، وقتی لازم میاد که نظام وجود خالی از اینها باشه. وحی حاصلتون یعنی اون اشیاء دیگر حاصلند، پس اگر بخواد امور اخرى امور مادی رو تبدیل کنید به اون اشیاء اخرى که حاصلند لازم میاد که علاوه بر اون اشیاء حاصلی که دارید یه حاصلهای دیگه هم داشته باشه، تحصیل حاصل نه تکرار وجود لازمه، لازم میاد که اون اشیا یک بار موجودن دو مرتبه باید این مادیات رو تبدیل به اونها کنید باز اونها موجود بگید، مادیات هم به همون وجود عقلی موجود بشن، چند نهو از انسان دو تا انسان عقلی مثلا موجود میشه، این تکرار میشه. اعنی تفسیر اشیا اخراست، یعنی اعنی من الاشیاء الاخرى ما خلق به حیث لا یلزمه شر لزوما اولیا، منظورم از اشیاء اخرى ما یعنی چیزیست که خلقه، عقلیست که خلقه یا مبادی عالیه است که خلقه، به طوری که لایزم هو شر، شر لازم او نباشد. خب در جلسه گذشته یه مطلبی گفتیم، گفتیم عقول عالیه مادیات رو ایجاد میکنن، مادیات منتهی به شر میشون، پس عقول عالیه با واسطه منتهی به شر می شود. بنابراین عقول عالیه لازم دارن شر رو، منتها لزوم ثانیان، لزوم باباسته. امور مادی لازم دارن شر رو، لزوما اولیان بلا واسطه. یا به تعبیر دیگه، شر لازمه مادیات هست بدون واسطه، و لازم عقول است با واسطه مادیات. عقول موجوداتی هستند که شر رو به لزوم اولی لازم ندارند، ولو به لزوم ثانوی لازم دارند. این قید لزوم اولی هم قید مهم نیست که الان با این بیانی که از شرم روشن شد. اعنی قصد می کنم از اشیاء اخرى عقولی رو که خلق خلق شدن به طوری که لازم اونها نباشد شر، لازم نداشته باشن شر رو، یا به تعبیر ایشون لازم آنها نباشد شر. یه خودم لا یلزم شرن مستلزم شر نیستن، لا یلزم هو شر، این شر لازم اونها نیست به لزوم اولی، ولو شر لازم اونها هست به لزوم ثانوی یعنی با واسطه، ولی شر لازم اونها نیست به لزوم اولی یعنی با واسطه. شر لازم مادیات هست لزوم اولی یعنی بی واسطه، اما لازم عقول نیست لزوما اولیان، بلکه لازم عقول است لزوما ثانویان و معنی واسطه. خب و مثال هاذا تمام شد، مثال هاذا سر بحثی. این فعین قیل جوابشو تا اینجا دادیم. این و مثال هاذا برگشت به اما الذی القال فی وجوده الخیل فالاحرابه ان یوجده، که انه فعین قیل با فیقال که جوابشه به صورت جمله معترض اینجا آمده. اول گفته اما الذی القال فی وجوده خیران فالاحرابه ان یوجد، مستشکل گفته چرا خب اینطوری باشه، از اول خیر محضش کنید که واجب باشد وجودش، نه احرابه ان یوجد، یجب ان یوجد بشه. جواب دادیم تمام شد. حالا که جواب دادیم دوباره برمیگردیم به حکم همین اما الذی القال فی وجوده خیر، که انشاءالله برای جلسه آینده که در جلسه آینده توضیح میدیم اما الذی القال فی وجوده خیر چه حکمی دارد، و بعد هم در بین موجودات چه مقدار از موجودات رو اشغال میکنه، وقت برای شرعی که در این القالب و فیه الخیر به وجود می آید چه مقدار می شود تو کل نظام آفرینش حساب باز کرد. این را انشاءالله بعدن توضیح می دیم. بعد روشن می کنیم که این شر اینقدر در کل نظام آفرینش کمی که قابل اعتماد نیست. انشاءالله بقیه شرف آینده. الحمدلله.